سلام، 5:30 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر رئیس استخبارات روسیه را رد می کند که گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه می سازد و زلزله شدید در ایران چندین کشته و صدها زخمی به جای ماند. جزئیات امین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در انفجار مرمی راکت در ولایت کاپیسا امروز یک تن کشته شد و دو نفر زخم برداشتند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید درآمد میدانهای نفتی در شمال شرق سوریه به خزانه واشنگتن نمی‌ریزد، بلکه از آن نیروهای دموکراتیک سوریه مستفید خواهند شد. و در چین موتر به نمایش گذاشته شده که خیلی حساس است و می‌تواند احساس راننده را درک کند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد امنیتی روسیه میگوید که بزرگترین مخفیگاه داعش در افغانستان از بین برده شده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت داعش در افغانستان در حال نابودی است.
نیروهای افغان توانستند که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرند. افراد خیلی کلیدی، مهم و رهبریشان از بین بردند.
الکساندر بورتینکوف، رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه، در 47مین نشست مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت گروه دولت اسلامی یا داعش می خواهد زمینه بودوباش جنگجویان آسیای میانه را در افغانستان فراهم کند. این نشست به روز پنجشنبه در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. شاخه خراسان داعش عمدتاً در شرق افغانستان حضور فعال دارد. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به دوش گرفته. در انفجار یک مرمی راکت در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک تن امروز کشته شد و دو نفر دیگر زخم برداشتند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت این مرمی در یک مزرعه گذاشته شده بود. به گفته او انفجار در منطقه سالخیل هنگام رخ داد که یک دهقان مشغول قلبه کردن در این مزرعه بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی این منطقه در کنترل طالبان است. جنرال محمد وایس صمیمی، قماندان امنیه ولایت بغلان، میگوید پلیس یک محموله بزرگ مواد مخدر را در این ولایت به دست آورده است. صمیمی در یک پیام بر رسانه ها امروز گفت در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده.
در بغلان در امنیه قماندان مخدرات و کوپرزت باندې
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان دیروز طی عملیات ویژه در شهرهای عمومی به استقامت دروازه شمرق تقریبا 25 کیلوگرم هیروئین و یک موتر را به دست آورد. به گفته مقام ها این مقدار مواد مخدر از قندوز به بغلان آورده شده بود و قرار بود از این ولایت به کابل انتقال داده شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر ولایت آذربایجان شرقی در شمال ایران را صبح امروز تکان داد. به گزارش رسانه های دولتی ایران حداقل 5 تن در نتیجه این زلزله جان دادند. دست کم 120 نفر دیگر در این زلزله زخمی شدند. مقام ها گفتند که باران شدید عملیات نجات را مختل کرده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید درآمد میدانهای نفتی در شمال شرق سوریه به خزانه واشنگتن نمی‌ریزد، بلکه از آن نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها مستفید خواهند شد. جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون، به خبرنگاران دیروز گفت هدف این است تا این شبه نظامیان توانایی خود را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش بالا برند. او افزود
The SDF are our partners now, and we are still working with them in our fight against.
نیروهای دموکراتیک سوریه SDF شریک ما هستند و با آنها در مبارزه علیه داعش کار میکنیم و برایشان حمایت فراهم میکنیم تا به این مبارزه ادامه دهند. امیرالبحر ویلیام برن معاون ستاد مشترک اردوی امریکا گفت زمانی که جنگجویان گروه دولت اسلامی در سال 2015 بر میدانهای نفتی کنترل داشتند، در حدود 45,000 بشکه نفت در روز به ارزش 1.5 میلیون دلار استخراج می‌کردند. با گفته او این مقدار پول هزینه حملات داخلی و خارجی این گروه می‌شد. ترکیه عملیات نظامی را علیه نیروهای به رهبری کردها در شمال شرق سوریه در 9 ماه اکتبر پس از آن رو اندازی کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از آنجا بیرون می‌کند. و در چین موتر به نمایش گذاشته شده که خیلی حساس است و می تواند احساس راننده را درک کند. این موتر را شرکت کوریایی کیاک از سوی هیوندای رهبری می شود ساخته است. این موتر با کمره ها و آخذه های خیلی پیشرفته مجهز است تا با درک وضعیت راننده عمل کند. ویان بینگ مسئول بازاریابی شرکت هیوندای در این باره گفت:
این موتر می تواند قیافه فرد را توسط کمره ها تشخیص دهد، حالت راننده را به وسیله کمره ها معلوم کند و سیت راننده را برای راحتیش عیار سازد. هوا، چراغ‌ها، صدا و حتی لرزه سیت ها به این وسیله عیار می شوند.
طراحان موتر به این باورند که با وسیله ساختن موتر با احساس خواهند توانست جلو رویدادهای ترافیکی را بگیرند، زیرا با درک وضعیت راننده موتر نمیگذارد اشتباه صورت گیرد. ویژگی دیگر این موتر همین است که میتواند پرواز کند.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس استخبارات روسیه اخیراً گفته داعش بعد از حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه می‌سازد، اما وزارت دفاع افغانستان در این مورد می‌گوید
فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی شکست خورده.
در مورد نگرانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأخیر در بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان نیز گزارش داریم.
کاری ما که از امروز با فردا میمانه، میره فشار میدانی، میره هر چیزی که شما سرش نام میمانین، یک مشکل هست، یک چالش هست برای ما.
وزارت معارف افغانستان گفته کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکتب خواهند رفت. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی در این مورد گرفته شد.
سیاست خوش هستیم که درس میخوانیم، از مشکلات برای رادیو آزادی چند روز پیش آمده بود ایجا فیلم پوری ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از زلزله شدید در ایران جزئیات داریم که تا کنون از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن گزارش شده است. و در ادامه برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر می شود. در این برنامه پیام های شما را نشر می کنیم.
بعضی کسایی که در خط دفاع و دفاع من با خدا و رزیم یک سال نیم برش ماش میتا نه رفتتی میتا.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش همان طور که پیشتر هم گفتم. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر رئیس استخبارات روسیه را رد میکند که گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه میسازد. این وزارت میگوید داعش در افغانستان شکست خورده. نصرت پارسا جزئیات دارد.
با وجود که حکومت افغانستان بارها گفته که داعش در این کشور رو به شکست است، اما به تازگی الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان مرکز می سازد. بورتنیکوف این اظهارات را در 47مین نشست ادارات امنیت ملی کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS مطرح کرده است. نشست یاد شده در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. آژانس‌های خبری روسیه به نقل از بورتنیکوف گزارش دادند که آنان شاهد فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستانند. اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را رد کرده، میگوید داعش در این کشور شکست خورده و توانایی را ندارد تا به ایجاد مرکز و یا پایگاه بپردازد. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
نیروهای افغان توانستند که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرند. افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردن. فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است، شکست خورده. ما با تمام توان در برابر این گروه ایستادگی میکنیم و فعلا ظرفیت و توانایی از این را نداره که داعش بیاید در افغانستان برای خود جای پای ایجاد بکنه یا برای خود اینجا مرکز داشته باشه.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که دو روز پیش دولت تاجیکستان ادعا کرد که افراد مربوط به گروه داعش در افغانستان به یک پوسته آنان حمله کرده است. مقام های افغان اما این ادعا را بی اساس خواندند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند داعش هنوز هم در افغانستان یک تهدید بزرگ است و تا هنوز به گونه کامل شکست نخورده است. باری عارض، یکی از این کارشناسان:
داعش در افغانستان حضور دارد، هنوز هم به گونه کامل از بین نرفته است و در برخی ساحات حضورشان محسوس است، اما با پیمانه‌ای که روسیه نگرانی می‌کند موجود نیست. داعش توانایی ساختن پایگاه را ندارد.
پیش از این درباره موجودیت داعش در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کنر و ننگرهار نگرانی‌های مطرح می‌شدند. مقام‌های افغان تایید کردند که برخی از این گروه با خانواده‌هایشان در مناطق یاد شده فعالیت داشتند. این در حالی است که پیش از این جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بر لزوم گوش به زنگ بودن در برابر این گروه تاکید کرده است. او در جریان مباحثه با خبرنگاران افغان در 25 اکتبر در بروکسل پایتخت بلژیم گفت داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده، این گروه تروریستی بسیار خطرناک است، این ایده خطرناک است. میلر گفته که نگران تلاش این گروه برای جذب جوانان در افغانستان است. پیش از سخنان میلر، یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در جریان نشست دو روزه وزیران دفاع این پیمان در بروکسل گفت سعی میکنند مطمئن شوند که خلافت فیزیکی داعش که در عراق و سوریه شکست خورده در افغانستان احیا نشود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأخیر در بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده است. اواحلم نورستانی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت یکی از تیم‌های انتخاباتی مانع این روند می‌شود. او هرچند از تیم مشخص انتخاباتی نام نمی‌برد، اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید تا زمانی که حدود 300 هزار رای مشکوک باطل اعلام نشود، بازشماری بی‌فایده خواهد بود. باز هم نصرت پارسا جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هفته جاری چندین بار از آمادگی‌هایش برای بازشماری نزدیک به 2000 محل رای‌دهی در 34 ولایت افغانستان خبر داد، اما تا حال موفق نشده تا به بازشماری این محلات بپردازد. هوا علم نورستانی، رئیس این کمیسیون، روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت یکی از تیم‌های انتخاباتی مانع بازشماری آرا می‌شود. در حالی که او از تیم مشخص انتخاباتی نام نمی‌برد، اما می‌گوید قناعت نکردن این تیم برای آغاز بازشماری راه را برای تأخیر بیشتر برنامه‌های کمیسیون هموار می‌کند. از نورستانی پرسیدم که آیا این یک نوع فشار سیاسی بالای کمیسیون نیست؟ گفت
این فشار اینطور یک فشار نیست که به اصطلاح ما بگویم که تنها ما زیر این فشار هستم. به اون شکل من پیشترم براتون گفتم که امی کار ما که از امروز به فردا میمانه، ایره فشار میدانین، ایره هر چیزی که شما سرش نام میمانین یک مشکل هست، یک چالش هست برای ما.
نورستانی همچنان از وضعیت کنونی به خصوص از تأخیر در بازشماری آرا ابراز نگرانی میکند.
همین وضعیتی که فعلا ما داشت قرار داریم، یعنی خیلی وضعیت نگران کننده برای ازی هست که خود یک ژورنالیست باشی بخوای که یک مصاحبه را امروز که یک کسی انجام بدی و اینمی با امون روز نشه، خب طبعا خودت متاثر میشی که امروز همین مصاحبه ما نشه، حداقل به معاملت چی بگویی. خب ما میگیم که
پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی به بازشماری 1844 محل رای‌دهی دستور داده است. کمیسیون مستقل انتخابات در جریان هفته جاری چندین بار اعلام کرد که بازشماری این محل‌ها آغاز می‌شود. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید تا زمانی که 102 هزار رای بیرون از زمان رای دهی، 137 هزار رای دستگاه دوم بایومتریک و 70 هزار رای با عکس‌های تکراری از سوی کمیسیون انتخابات باطل نشوند، رفتن به بازشماری بی‌فایده خواهد بود. فهیم فطرت از اعضای این دسته انتخاباتی میگوید
تا زمانی که اینی آرا جارای باطل هستند، به اساس طرزالعمل و قوانین انتخاباتی اینا چیز نشه، سرنوشتشون روشن نشه، به طرف شمارش رفتن ما موافقش نیستیم.
در همین حال دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی از تاخیر در بازشماری آرا ابراز نگرانی میکند. داود سلطان زوی از اعضای این دسته انتخاباتی میگوید اگر کمیسیون مطابق تقویم جدید کارهایش را به پیش نبرد، بحران به میان خواهد آمد.
اگر کمیسیون انتخابات باز هم به تقویم خود وقت نمیگذاره، این یک زمینه سازی برای یک بحران است و کمیسیون انتخابات مسئولیت عام و تام زیر به عهده خود داشت و عواقب وخیم خواهد داشت برای کمیسیون و برای مردم افغانستان.
بر اساس تقویم قبلی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون نتوانست در تاریخ تعیین شده نتایج را اعلان کند. کمیسیون انتخابات به دنبال نقض این تقویم اخیراً جدول زمانی دیگری را تهیه کرد که بر اساس آن باید نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نتایج نهایی در 15 قوس اعلان شود. با آنکه تا حال کمیسیون موفق به بازشماری آرا نشد، اما هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات میگوید تا حال درباره تأخیر تقویم دومی صحبت نشده است.
همچنان اوالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته امروز با تیم‌های انتخاباتی گفتگو خواهند کرد تا بازشماری نزدیک به 2000 محل رایدی فردا آغاز شود. به گفته خانم نورستانی اگر این تیم‌ها برای بازشماری فرصت ندهند، کمیشنران در این مورد فیصله میکنند. در این مورد مصاحبه مکمل با خانم نورستانی را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده میتوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
مسئولان در اداره راه‌های آهن هرات میگویند دولت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا کار ساخت خط آهن هرات خاف را در چندین نوبت متوقف کرده. این مسئولان از دولت ایران می‌خواهند که روند ساخت قطعه سوم این خط آهن را تسریع ببخشد. بیش از 10 سال از آغاز کار ساخت این قطعه خط آهن می‌گذرد و تا هنوز آن تکمیل نشده. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات فرستاده.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر روند ساخت قطعه سوم خط آهن هرات خاف نیز سایه افکنده است. دولت ایران زیر تحریم‌های این کشور نتوانسته که این خط آهن را تکمیل کند. تفاهم‌نامه ساخت خط آهن هرات خاف در سال 1385 هجری خورشیدی امضا شد و قرار بود که طی 3 سال ساخته شود، اما از تکمیلی آن هیچ خبری نیست. زبیالله طاهری رئیس اداره خط آهن هرات میگوید که تا کنون تنها 90% کار ساخت این قطعه تکمیل شده، اما طی 1 سال اخیر کار آن چندین مرتبه متوقف شده است.
قطعه سوم به طول 62 کیلومتر تقریبا که فعلا 59.7 کیلومتر از او کار شده، ریلگذاری شده و دلایلی که پروژه تعطیل بوده، وضعیت بعد اقتصادی و تغییرات قیمت ارز در ایران بوده. فعلا هم قراره که کار آغاز بشه و بارهایی که برای تکمیلی خط قرار به افغانستان بیایه اولین محمولی از او رسیده و انشاءالله کار مجددا شروع خواهد شد.
خط آهن هرات خاف در 4 قطعه تعریف شده است. 2 قطعه این خط آهن در ایران و 2 قطعه دیگر در داخل خاک افغانستان است. دولت ایران هزینه ساخت قطعه سوم این خط آهن را مشخص نکرده است. عبدالرحیم سالی عضو شورای ولایتی هرات ایران را به عملی نساختن وعده‌اش در بخش ساخت خط آهن هرات خاف متهم می‌کند.
او تعهداتی که برای مردم افغانستان کرده بود و بزرگای جمهوری اسلامی ایران به او وعده‌هایی که داده بودند بعد هر چی سریعتر عملی میشد و جامعه عمل میپوشان. متاسفانه نمیفهمم که به می بحث قطعه سوم ما به یک سری مشکلات مواجه شدیم.
گفته می شود که دولت ایران از ساخت خط آهن هرات خاف در تلاش فشار وارد کردن بر حکومت افغانستان است. جواد امید فال مدنی در هرات می گوید که ایران از این خط آهن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند.
در پی همی به تعویق افتادن تکمیل کار پروژه راهن هرات خواف یک انگیزه سیاسی وجود داره و حکومت ایران می خواهد که حکومت افغانستان تحت فشار قرار بده.
به باور قادر کامل آگاه سیاسی، با تداوم حضور امریکا در افغانستان، ایران علاقمندی چندانی در بخش ساخت خط آهن ندارد.
ایران با موجودیت ایالات متحده امریکا زیاد نمیخواد خود در بازسازی افغانستان در راستای استفاده از ظرفیت خط آهن تجارت و ترانزیت خود دخیل بسازه.
قطعه چهارم در دو فاز به طول 87 کیلومتر از منطقه روزنک ولسوالی قریان تا میدان هوایی امتداد می‌یابد. برای ساخت فاز اول دولت ایتالیا متعهد به پرداخت 58 میلیون دلار است، اما حکومت افغانستان پولی برای ساخت فاز دوم در اختیار ندارد. با همه اینها دورنمای روشن برای تکمیل خط آهن هرات خواف پروژه بزرگ ترانزیتی افغانستان به چشم نمی خورد و ملزم بر برداشتن گام های مستحکم در بخش تامین امنیت و اداره قوی حکومت های افغانستان و ایران است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان گفته که کودکان قوم جوگی به زودی به مکاتب افغانستان خواهند رفت. جزئیات تا دقایق دیگر، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه میشنوید که در نتیجه وقوع زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر در ایران 5 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی شدند. این زلزله حوالی ساعت 2:17 شب ایالت آذربایجان شرقی را تکان داد. همکارم جعفر احمدی در این مورد با مهرداد قاسمفر خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بیشترین خساره به کدام مناطق در ایران رسیده.
بر اساس آنچه که آخرین خبرهای ما هست از زلزله ایران، زمین لرزه ساعت تقریبا 2:17 بامداد روز جمعه در 19 کیلومتری شهر ترک شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاده که تو تمام استانهای آذربایجان شرقی، استانهای اردبیل، زنجان و همینطور آذربایجان غربی این زلزله احساس شده. در 6 شهر و 145 روستا تقریبا میشه گفت تحت تاثیر این زلزله بودن. امروز تا الان 40 پس لرزه هم در واقع این زلزله داشته.
مهرداد، برای ما بگو که چه تعداد نفر کشته و زخمی شدند؟
مصدومانش در واقع به آمار مختلفی آمده که بعضی وقتا صحبت از 312 نفر کردن، بعضی وقتا صحبت از بیش از 330 نفر کردن که البته اغلبشون بر اثر شوک ناشی از زلزله به بیمارستان مراجعه کردن و بعد مرخص شدن، ولی بین 5 تا 6 نفر هم میگن کشته شده. بعضی آمار میگن 5، بعضی آمار میگن 6. هنوز کاملا مشخص نیست، ولی در ساعات آینده به نظر میاد که احتمالاً بر تعداد کشته ها افزوده بشه. احتمالاً زمین لرزه باعث البته تلف شدن بیش از 200 رأس گوسفند هم شده. قطع برق 7000 مشترک رو تو شهرستان سراب باعث شده و باعث تخریب 5-70% 370 روستا توی شهرستان میانه شده که 30 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شدن.
از وضعیت زخمی ها چی خبر؟
رئیس اورژانس دانشگاه پزشکی تبریز امروز روز جمعه به خبرنگاران گفته که 13 نفر از مصدومان شهرستان میانه که از مراکز اصلی زلزله هم بوده بستری شدن، بقیه تحت مراقبت‌های درمانی سرپایی قرار داشتن. ارزیابی هنوز کامل نشده، منتها به نظر نمیاد که آمار سنگینی از زخمی‌ها در پیش باشه.
بله، این بار اول نیست که ایران شاهد زلزله نیرومند است. پیش از این هم زلزله بخش های گوناگون این کشور را لرزانده. سوال اساسی این است که رسیدگی اداره های مسئول به افراد آسیب دیده چقدر سریع و به موقع است در همچون رویدادها؟
ایران خب یک کشور زلزله خیزه و بسیار از استان‌های ایران روی خط زلزله قرار دارن. تعدد این زلزله ها باعث شده که سازمان هلال احمر ایران و سازمان های مرتبط خوشبختانه یک آمادگی نسبی خوبی رو داشته باشن برای اینکه سریع خودشون رو به مناطق زلزله زده برسونن. همین امروز هم تو اولین ساعات اینا تونستن برن، الان چند تا بالگرد هلیکوپتر تو منطقه هست، ماشینای بسیاری اعزام شده به منطقه، تیم‌های امدادی زیاد و کارشناس‌های مختلفی بلافاصله اعزام شدن به منطقه. ولی آنچه که دچار مشکل میشه زمانی است که چند روزی از حادثه میگذره و معمولاً در اینجور مواقع بازماندگان هستن که مشکلات رو تجربه میکنن. به موقع بازسازی ها معمولاً انجام نمیشه و مثل آنچه که مثلا ما در کرمانشاه داریم، زلزله‌ای که اونجا داشتیم یا اتفاقی که بعد از سیل رخ داد در ایران سیل سال گذشته.
مهرداد قاسم فر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان گفته کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکتب می روند، اما نداشتن تذکره برای این کودکان چالش است که سر راه عملی شدنی روند باقی مانده. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی که در آن به محرومیت های قوم جوگی در افغانستان پرداخته شده بود گرفته شده. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
کودکان جوگی پس از این به مکتب می روند. این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معارف گرفته شده است. به تازگی وزارت معارف افغانستان تصمیم گرفته که زمینی آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که میرویس بلخی سرپرست معارف هفته گذشته برای بازدید از زندگی کلاب‌ها یا جوگی‌ها و خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زده و وعده داده که زمینی آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.
طبیعی است که گزارش‌هایی که پخش می‌شود در رسانه‌ها و در قسمتی اگر کارتی وجود داشته باشد در قسمت ما کمک بکنه بزنشه.
در گزارش کسوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد، در آن محرومیت های چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود. الهت دختر با آرزوهای بلند که اکنون امید برای آیندهش یافته است میگوید برای رفتن به مکتب روز شماری میکند.
زیاد خوش هستیم که درس میخوانیم. از مشکلات برایم زیاد مشکل است که ما درس نخوانیم. باید ما درس بخوانیم. وکیل ما زیاد کوشش میکنه که ما درس بخوانیم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود ایجا فلیمپور ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم، یا دکتر شدم یا معلم شدم، هرچی شدم. زیاد آرزو دارم خدمت کنیم در وطن خود ما. ما تاجیک هستیم، باز ما رو جوگی میگن. خوش نیستیم که این نام بر ما باشه. صرف اول ایجا خواندیم، ایجا استاد ما نگرفت، تذکره ندارین. ما تذکره هم داشته باشیم خوش هستیم که درس بخونیم. پدر ما بر ما کار کرده میخواه همینجا خانه خوشیم. دسترنگ میره بود میچنه، بوتل میچنه، اما را میاره سودا میکنه، در بخاره میشه سودا میکنه. آرزو زیاد داریم.
اما خواست کسوی جوگی ها سال هاست بی پاسخ مانده است. خاموشی حکومت در پیوند و دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است، موزله که وزارت معارف نیز از آن سخن میگوید. جوگی ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه صحبت میکنند.
تو ای که شب اگر من نر اگر رسیدم رسیدم، اگر نرسیدم بعد شاید سحر بیام. بیخی سعی.
تاجیکستان را زادگاه پدرانشان میخوانند، اما میگویند 100 سال میشود در افغانستان زندگی کردند. قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از 5 سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است. در حال حاضر جوگی ها با فقر، بیچارگی و محرومیت های فراوان دیگری در افغانستان به سر میبرند. فراموش شدگانی که دار و ندارشان تنها همین خانه های با خاشاک پوشانیده شده هستند. صابر کلابی نماینده کلاب ها یا جوگی ها بر رادیو آزادی میگوید نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم دادن نمی شود.
18 سال میشه من پشت جنجال از این مردم میگشتم. خوشبختانه یک گزارش رادیو آزادی تهیه کرد. جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کردن. شخص وزیر صاحب معارف آمده میجه از او استقبال کردیم و برای ما بعضی وعده دادن، گفتن اینجا مکتب امار میکنیم برتان، حتی تا صنف 3 و 4 جا آمادگی به مکتب میگیرین باز مکتب میرین. یگانه وزیری که آمد کمپای ما مردم جناب وزیر صاحب معارف بود، از پیشان تشکری میکنم، خداوند خیرشان بده. تذکیر قوم جورگی همه که به خیر خلاص شوه، از این مشکل ما حل میشیم.
سال گذشته رئیس جمهور افغانستان فرمان داد که به کلاب ها سند تابعیت داده شود، اما اکنون صابر کلاب میگوید به برخ از نهادهای دولتی سر زده، پاسخ در این زمینه اما در نیافته است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونی معصر به وقت کابل است. ستار فروغ باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در انفجار مرمی راکت در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک تن امروز کشته شد و دو نفر دیگر زخم برداشتن. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندان امنیه ولایت کاپیسا به رادیو سولی گفت که این مرمی در یک مزرعه گذاشته شده بود. پلیس در بغلان یک تن را با تقریبا 25 کیلوگرم هیروئین بازداشت کرده است. زلزله با قدرت 5.9 درجه ریشتر ولایت آذربایجان شرقی در شمال ایران را صبح امروز تکان داد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران حداقل 5 تن در نتیجه این زلزله جان دادند و حداقل 120 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید درآمد میدانهای نفتی در شمال شرق سوریه به خزانه واشنگتن نمی ریزد، بلکه از آن نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها SDF مستفید خواهند شد. و در چین موتر به نمایش گذاشته شد که خیلی حساس است و می تواند احساس راننده را درک کند. این موتر را شرکت کوریایی کیا که از سوی هیوندای رهبری می شود ساخته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج شنیده می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. اکنون هم برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه را با یک پیام شنونده نهایت محترم ما آغاز می کنیم. شنونده ما چنین می فرمایند:
سعید صاحب، چرا تلفن ما بند می شود؟ چرا قد می شود؟ اوتومات باشه، اوتومات سب جواهد. اگر چرا تلفن ما را قد می کنید؟ ما معلولین و معیوبین بسیار مشکلات داریم. اگر شما مسلمان هستین، اگر همه حکومت مسلمان است، اگر تو مسلمان هستی، خواهی ذریفی نظر وزارت بلونون و معیوبین مسلمان هست، همه حال ما بتر می شود. فقط همه را می خواستم که با او مصاحبه کنه، از او پرسان کنه چرا 50% ما شما اولا نمی شود، چون ما مشکلاتی به حد خیلی مشکلات دارم. نون نست سعید زکریا رحیمی از بدخشان، مشکلاتی ما به حد خیلی زیاد است. این مشکلی ما را حل بکنه، همه 50% ما شما را حد آخر اولا بکنه که یک چیزی به حساب بتانیم که امیرزوار شده کمی واری بتانیم که پیش ببریم درست. چی کسیم به نام برادر ما معلولین معیومین سبت راجسری دولت هستیم، ولی ما شما چی کسیم به دارامی و امیت برادر اطمینان بیاید افغانستان؟ چی کسیم سل بیاید افغانستان؟ بعد امیالی ما معلولین و معیومین همین حکومت که بتر میشه برادر، خیلی چی حالت هست؟
شنوندگان محترم، گرچه قضاوت را به شما میگذاریم، اما بعض معلومات را خدمتتان ارائه می نمایم تا قضاوتتان بهتر و خوبتر شود و حتی شنونده محترم ما شاید متوجه حرفای خودشان شود و موضوع را جدی بگیرند. به طور مثال یک هفته پیش در برنامه زیر آسمان کبود یک ساعت را به مشکلات معلولین و بازماندگان شهدا جدا نمودیم و مهمانای محترم در اونجا اشتراک کردند و و بسیاری مشکلات معلولین را به زبان آوردیم و تعداد زیاد از شنونده ها هم تلفن کردند و مسائل را به زبان آوردند و از نقطه نظر ما توجه به قدر کافی به موضوع معلولین جلب شد و همچنان بارها در برنامه های مختلف مشکلات معلولین را با مسئولین محترم مربوطه در میان گذاشتیم و همچنان تقریبا در هر برنامه مشکلات معلولین به طور مثال عدم رسیدن معاشاتشان در زمانش را هم به زبان آوردیم و پیام های شما را در این رابطه نشر نمودیم. بنابراین حال قضاوت بر شماست، آیا جایش نیست که ما مایوس شویم؟ جواب را هم به شما میگذاریم و ادامه میدیم به نشر پیام های مختلف دیگر. موفق باشید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه رادیو آزادی از شما خواهشمندم که راجه درباره یعنی نفرای اردو در پارلمان هم یک سرصدای بر آمدن، بعضی کسایی که در خط ایفای وزیفه منه به خدا و رسیم یک سال نیم برش ماش میتا نه رخصتی میتا. امیر جیدان خواهیش منم این بچه های غریب را اکم برش یک رخصت بدیم، این ماشایش که اولا میشه برای خانوادگیش اولا شود. میره از رده آزادی خواهیش منم که جیدان یعنی میره در برنامه های رادیو یعنی میره یلان میره جیدان خواهیش درم که بچه های هست که یک و نیم سال یک سال در نمیترهای ولایت های دوردست وزیفه انجام میتن، هیچ کس پرداخت نمیکنه، برایش رخصتی هم نمیده و ماش هم آیا اولا شده یا نشده، اونو به چراگاه اینجا افتیده. امیر جدن هایش بزنیم.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که این موضوع را ما قبلا هم چندین بار با مسئولین امور در میان گذاشتیم و اگر برنامه ها را تعقیب کرده باشید ما همواره پیام ها در مورد عدم رسیدن معاشات را در برنامه های مختلف هم می گنجانیم. به طور مثال ما مشکلات معاشات منصوبین اردوی ملی را با محترم آقای فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در میان گذاشته بودیم که ایشان در مورد چنین گفتند:
یک سیستم رو تازه وزارت دفاع ملی تازه گفتن میتونیم بیشتر از یک سال میشه را اندازی کرده به نام سیستم ابس، اما افغان پرسنل پیمنت سیستم مستقیمیش است و با اساس این سیستم تمامی منصوبین وزارت دفاع ملی بایومتریک میشن، درج سیستم میشن و با اساس این سیستم ماشون به موقع پرداخته میشن و این سیستم یک کارایی بسیار بالا داره در بخش فساد اجنا و دستبرد در معاشات سربازان صورت نمیگیره. سرباز خیالی دیگر در وزارت دفاع ملی نمیتونه وجود داشته باشه با راه اندازی 100% سیستم و بدون شک این سیستم به گونه کامل اگر اندازی شد و کار به شدت بالای جریان داره دیگه هیچ مشکلی در روند پرداخت سربازان معاشات سربازان وجود نمی داشته باشد. فعلا کار این سیستم بیشتر از 70 تا 80 حتی میتونیم گفته شاید تا 90% کارش پیش رفته باشه. فقط یک 6000 الی 7000 سربازایی که مربوط به معامل سعدی بودن اینها ماندن که وارد سیستم شوند به این معنی که بایومتریک شوند. بعد از بایومتریک شدن این تعداد سربازا و منصوبین وزارت دفاع ملی افسران انشاءالله که مشکل به گونه کامل حل میشه. من هستم که دوست ما چطور از همکارای ما معاشاتشان به تاخیر پرداخته میشد. اکثریت قطعات و قلوردها سربازا و منصوبین وزارت دفاع ملی معاشاتشان به موقع پرداخته شده و پرداخته خواهد شد. ما نمیفهم بازم ما این مشکل با بخش های مربوطه شریک میتونیم که چی مشکل و در کجا مانع وجود داره که معاش های برخی سربازا و شمولی همکار ما به موقع پرداخت نشده.
شنوندگان محترم، آقای فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را شنیدید. همچنان این موضوع را با محترم آقای آجی محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه نیز در میان گذاشته بودیم و همچنان این موضوع را با محترم دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه هم در میان گذاشته بودیم و طور مثال ایشان در مورد چنین گفته بودند.
نظر صاحب، نظر به فرموده شما که بسیار پیشنهاد نیک سدید در مورد سربازان اردوی ملی و پلیس و بازماندگان شورای وزارت مربوطه، ما از سه مسئله خواستیم: از وزارت دفاع، از وزارت داخله و مسئولین وزارت شهدا و معلولین به قسمت عدم تادی امتیازات و معاشات اونا. بسیار شما به سربازان معاشات نمیتونه و چرا به بازماندگان شهدا شما امتیازات به وقت زمان نمیتین اونا را زار بیتین حتی رشوت میگیرین از پیشان. کمیسیون ما یک نفر سرنوال از سروالی خواسته بودیم، اونا را در منظر سرنوال گفتیم که اگر شما سه مسئولین چند روزی بسر معدود همین معاشات را تادیه نکنین، امتیازات به وارثین شهدا ندین، ما میتونیم مستقیما به سرنوالی بگیم که همین سرنوال شیشه به اونا میتین. هر سه مسئولین برای ما وعده کرد که روز چهارم یا پنجم ما نیم اجرات رسمی خود شما راپور میدیم، به صورتی که ما در چهارم یا پنجم اجرات نکرده بودیم، معاشات با سربازها و افسرهای مربوطه تادیه نکرده باشیم و یا برای وارثین مربوطه شهدا هم اجازات نداده باشیم، ما مسئول هستیم که ما را شما برای دوستانوالی بسپاریم. سر از اونا موضوع را مطال کردیم به چهارم و پنجم. اگر این دوستای ما اجرات مطابق قانون و مطابق تعهدی که به کمیسیون شکایت مشانجوره اونا اجازا کرد، اگر اجرات نکرد ما دوشان به سنوالی محول میکنیم که سن صحیح از طریق ارگان عدلی و قضایی تعقیب شوه که در آینده دیگه یک مسئولی معاشات است
اسان شیرت فساد دامن نزنه و سلنگاری نکنه. محترم آقای دکتر ظلمه زابلی را هم شنیدید. این موضوع را در برنامه های بعدی هم تعقیب می نماییم. به هر حال ما به نشر پیام ها ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قناعت شما شنونده های محترم حاصل شود.
نظر که به شما سلام، به رادیو آزادی سلام، شما رو خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر که به می ایراد همین موترهای ویشی بسیار زیاد است. این اکثر اختطاف هاست، اکثر دوزدی هاست، اکثر جنایت ها به این موترها میشه و برای روزی بی اینا قانون مقررات هم ترافیکی را مراد نمی کنه. اکثر حادثات ترافیکی در ایراد میشه از زمین موترها سیکل هاست، اینا قانون امارات نمی کنه. اینا وضع امنیتی ایراد به کلی خراب ساخته. ما از دولت خواهش میکنیم که نمی مترار را جمع کنه که در این ایراد یک ذره امنیت پار بیاره. گرچ که مناسب امنیت در ایسه بسیار بسیار تبتلاش میکنه. در این مملکت ما شما مافیا حاکم هستم دیگه، دور مافیا را کسی نداره. چندین سال است که رو مافیا سر از این ملت حاکم هستند.
دورا بگین همین گندم ها بسیار قیمت شده، باید که همین گندم ارزان شده و مردم کاروبار نداره دیگه. مملکای کوهستانی سخت باش است از ولایت بدخشانم. خدا حافظ.
بادغیس و بسبلی جان است. همه کمک های که میاند ایدار به کسای بابا ولاد نفرشن به مردم خوار و غیرت نمیرسن. سبا بار به گوش مسئولین برسنیم.
از ولسوالی سوزمقاله از ولایت سرپل تماس میگیرم. احمد زبیر هستم. برای در سه روز میشم صدای مرد محصولین برسنیم. سه روز میشم ما مردم اواره هستیم، تقریبا 3000 خانه اواره هستیم. هیچ به ولسوالی سوزمقاله محاصره است. اگر فکر کنین ولسوالی سوزمقاله سقوط کرد، تقریبا 3 ولسوالی سقوط میکنه. هیچ یک کمک بر ما مردم نمیرسه، هیچ نه مهاجرین نه دیگه نه دیگه. ما مردم سرباز هستیم اما کافی خون هستیم. هیچ رقمی دولت هست، هیچ رقمی قانون هست. میشه که مثالهای ما را با محاصلین رئیس جمهور، رئیس اجرایه برازم اینا برسانیم که برای ما کمک کنند. برادر ما طبقه مقامت کنیم، ما مقامت کردن نمیتونیم. اگر ولسوالی سوزمقاله سقوط کرد، هیچ راهی با ما وجود نداره. فکر کنیم که ولسوالی سقوط نکنه حتی شاید.
محترم آقای فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
خب در مجموع اگر ما بیاییم واقع بینانه با وضعیت نگاه بکنیم، امروز وضعیت خیلی تغییر کرده. یک سال پیش، دو سال پیش شما هر از گاه حتی در هفته یک بار دو بار شما شاهد محاصره سنگرها، پوستا و همچنان قطعات جزدامه اردوی ملی در افغانستان بودیم. امروز چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از عدالت دفاعی بیرون شدن در حالت تهاجمی قرار گرفتن، امروز ما هم از لحاظ تلفات بسیار در موقعیت قرار داریم، به این معنا که میزان تلفات نیروهای اردوی ملی افغانستان به مراتب و بسیار زیاد کاهش پیدا کرده و در کنار از این ما در اثر عملیات های تهاجمی توانستیم به دشمن تلفات خیلی سنگین حداقل در 4-5 ماه اخیر وارد بکنیم، تعداد سیاحت ساعت اراضی را از وجودشان پاکسازی بکنیم. ما فکر میکنم که دوست ما نخست باید این موضوع را با مسئولان مربوطه با مؤامران خود شریک بسازه و از طریق از وا یا خود دوست ما سرباز اردوی ملی میتونن مستقیم با ما تماس بگیرن، جزئیات بیشتر به ما ارائه کنن. در هر جای اگر از لحاظ امکانات، از لحاظ